بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. خب بحث ما در ارتباط با تسهیلات بین بانکی بود و رسیدیم به در واقع اون سامانه ها. برای اینکه بحث خیلی واضح تر و آشکارتر بشه خوبه ببریم بحث رو به سمت اساسا نظام پرداخت ملی تا بفهمیم این پایا در کجای آن قرار میگیره و جایگاه آن در این نظام پرداخت ملی کجا هست. رضا بحثمون الان در این نظام پرداخت ملی است. نظام پرداخت ملی در واقع در هر کشوری یک نظام پرداخت کلان و ملی وجود داره که پیکره زنده اقتصاد اون جامعه هست. سه تا لایه داره، یکی کلان، یکی میانی، یکی خرد. یعنی هر نظام پرداختی در هر کشور این سلایه رو داره: کلان، میانی، خرد. مقصود از کلان یک شبکه گسترده است که متضمن چند مؤلفه است. اولا قوانین و مقررات مربوط به این نظام پرداخت رو در بر میگیره، پروتکل‌های فنی رو، امنیت داده ها رو، قواعد سپرده گذاری رو، تسویه رو، عملیات بین بانکی، همه اینها در سطح ملی در این لایه کلان به همدیگه پیوند میخورن و این لایه در واقع زیربناست، راهبرد پردازه و نظارت بر راهبردهایش که روی سامانه ها به ویژه ساتنا و پایا، همون دو سامانه‌ای که توضیح دادیم، همین ها این سامانه ها ذیل همین لایه کلان شکل میگیره. پس لایه کلان نظام پرداخت، حکم نظام عملیاتی و حکمران. پس در هر کشوری اون بالا یک نظام پرداختی لایه کلانی داره که لایه های بعدی ذیل اون شکل میگیره. تمام آنچه اسمش حکمرانی در واقع اقتصادی است و بانکی است، همه قرارات و مقررات، همه نظارت ها و همه خزانه ای که پول میاد اونجا و پول خارج میشه، همه ذیل این لایه کلان است. حالا این لایه کلان محوریتش رو بانک مرکزی تشکیل میده، در واقع مرکز ثقلش بانک مرکزی است، آفریننده، ناظر، محور، نمیدونم رئیس، عینیت بخش، نقطه التقا و جمع، همه بانک مرکزی است. پس بانک مرکزی در این نظام ناظر است، ولی فقط ناظر نیست، رئیس است، فقط رئیس نیست. محوری است که می آفریند، مرکزی است که ثقل وجودی بانک در اونجا تمرکز پیدا میکنه. هم ساختار کل این در واقع نظام پرداخت اون بنمایه و اصلیش رو تشکیل میده و هم نظارت میکنه بر تمام اجزای این ساختار. در واقع در هندسه نظام پرداخت بانک مرکزی درون لایه کلان است، ولی در رأس سلسله مراتب آن قرار دارد، مثل مرکز دایره که هر شعاع از آن آغاز میشه و با آن برمیگه. این نقطه ایش که هم از اونجا آغاز میشه میره به بانکای دیگه و هم از بانکای دیگه میاد اونجا، دائما مثل یه قلب است. در واقع هم قلب است هم مغز است، چون میاندیشد مغز است، چون از اونجا پمپاژ میشه نقدینگی به بیرون و از اونجا از بیرون میاد به اون سمت، از این جهت قلب. خب این موقعیت بانک مرکزی. حالا از یک زاویه دیگر، یعنی از این سه زاویه همزمان میتونیم ما اینو تفسیر کنیم. یک زاویه وجودی هست، یک زاویه حقوقی هست، یک زاویه فنی. از حیث وجودی بانک مرکزی اصل و منبع لایه کلان است. از حیث حقوقی ناظره، یک ناظر عالی است، رئیس مقررات. از حیث فنی محور عملیات است، یعنی کل عملیات تسویه اونجا رخ میده، چون تسویه بین بانکی لازم است توازن. اگه بخوایم به عبارت دیگه حرف بزنیم، بانک مرکزی هم تپشگاه قلب تپنده است، هم اندیشکده، یعنی محل اندیشیدن مسائل بانکی است. حاکمیتی هم هست، یعنی اینجوریه که غیر حاکمیتی باشه. به تعبیری هم مغز متفکر، هم قلب است، قلب تپنده. چهار ستون حاکمیتی در اینجا موجوده. یکی سیاست‌گذاری پولی هست، به تعبیر تنظیم چرخه نقدینگی. یکی نظارت نظاممند، یعنی نظارت میکنه و پایش میکنه امنیت به اصطلاح چرخش پول رو. یکی مدیریت حسابهای تسویه هست، کل تسویه که دیروز عرض کردیم، چه تسویه آنی و چه تسویه خالص و پایایی، همه مدیریتش دست این بانک مرکزی است. سازوکارهای حقوقی هم به اصطلاح دست همین بانک مرکزی است. یه نکته ای رو باید بهش توجه کرد که عنوانش تحت عنوان کاهش ریسک سیستماتیک، در واقع مسئولیتش از طریق مکانیزم‌های نظارتی پیشرفته به وسیله بانک مرکزی انجام می‌گیره. پس این کاهش ریسک سیستماتیک، چون بانک در برابر یک سری مسائل حساسه و ریسک میپذیره و ریسک بحران ایجاد میکنه، این کاهش میده. خب این لایه کلان بود، یعنی گفتیم سه لایه است: لایه کلان، میانی، خرد. لایه میانی شریان‌های حیاتی است، یعنی رگهای زخیمی که پولو میبره در مرکز عمودی، دوباره میاره برگشت به بانک، و افقی یعنی بین بانک ها. یعنی دو تا حرکت اساسی در فضای مجموعه و منظومه بانک ها وجود داره: یکی رفت پول به سمت بانک مرکزی، یکی بازگشتش به سمت بانک ها دائما، یکی هم بین بانکی. همه اینها بر اساس دو تا سامانه مهم، یکی ساتنا، یکی پایا، به تعبیری ابر شاهراهای مالی هستن. این دو ساختار اجرایی تسویه را در واقع می سازن. لایه میانی است، یعنی کانال هایی که خون نقدینگی، وجوه بین بانکی رو از قلب بانک مرکزی به اندام های بانکی می رسانن و باز میگردانن و بین خود بانک ها هم. پس لایه اصلی لایه ایست که نظارت ها، قوانین، مقررات، نمیدونم مدیریت، محوریت، این چیزیست که بانک مرکزی عهده دارشه. یه لایه میانی است که بین بانک مرکزی است و بین بانک ها دو تا شاهراهه، دو تا پل بزرگه به نام ساتنا و پایا، پولو میبره، پولو میاره و بعد تنظیم میکنه و به اصطلاح تسویه میکنه. تسویهش مهمه. لایه خرد هم زیست بوم بانکی است. خود هر بانکی یک زیست بومی داره، یک به اصطلاح زیست بومی داره، حالا سامانه داره، درونی شعبه داره، اینا همشون سیستم خود بانکه. لایه خود سیستم های داخلی هر بانک، به تعبیر این لایه همان اندام های مستقله، این بانک، اون بانک. هر بانک داخلی خود گردش خون دارد، سیستم حسابداری داره، پرداخت های مشتری داره، شعب داره، درگاه ها داره، ولی هیچ کدام بدون پیوند به شریان های ساتنا و پایا نمیتونه به سایر اندام ها خون، ولی هیچ بانکی نمیتونه رابطه با بانک دیگه بگیره مگه از طریق ساتنا و از طریق همین پایا. خودش سیستمی داره مستقل، اما ارتباطش با بانک‌های دیگه، اولا با بانک مرکزی، ثانیا اینا بر اساس همین ساتنا و پایا هست. دو تا اصل رو در لایه خود باید همیشه منظور نظر داشت که لازم الرعایه هستن. یکی اتصال به ساتنا و پایا برای تبادل بین بانکی، یه امر گریزناپذیر از ضروری است. اصل دوم اینه که سلامت این لایه خرد، یعنی هر بانک و سیستمی که داره و شعبی که وابسته به اون هست، سلامتش وابسته به ضریب اتصال. هرچه ضریب اتصالش به ساتنا و پایا بیشتر باشه، یعنی با اون لایه میانی ارتباط بیشتری داشته باشه، سلامت بیشتری داره. هرچه نداشته باشه هم بحران داره، هم سلامت نداره، هم تحت نظارت نیست و هم دچار کسر نقدینگی میشه و مشکلات. از این دوتا اصل هم رعایت. یه تمثیل هم اینجا زدیم برای اینکه روشن بشه اساسا این سلایه چیز. تمثیل خوبیست. در واقع نظام پرداخت ملی مثل یه ساختمان است، از پی تا ستون و تا اتاقک ها و واحدهای مسکونی یک ساختمان است. زیر ساختش چیه؟ زیر ساخت این ساختمان نظام پرداخت ملی بانک مرکزی است. یعنی فونداسیونش رو بانک مرکزی تشکیل میده. حساب‌های تسویه بانک مرکزی شبیه به در واقع آرماتورهای فولادی است. قوانین نظارتی بانک مرکزی مثل بتن‌ریزی امنیتی است. اگه قوانین نباشه اون چجور، اگه در فونداسیون اونجا در اون پی بتن‌ریزی نباشه ساختمون بنا نمیشه، اگه قوانین نباشه اصلا بنا نمیشه. پس در واقع بانک مرکزی مثل اون زیر ساخته، مثل اون به اصطلاح پی و بنیان است. خب هر پی و بنیانی ستونهای میره بالا، ستونهاش ساتنا و پایاست. انتقال بار عمودی نقدینگی، عمودی که میگن یعنی چون پول میاد به بانک، از بانک میره بانک مرکزی میره، پس اینجا انتقال قدرت، انتقال قوت، انتقال استقرار و بنا و برپایی همش با همین دوتاست. این دوتا رو بگیرید اون واحدهای آپارتمانی در کار نه. جلوگیری از ریزش ساختاری، چطور ستون توی ساختمان اگه نباشه میریزه، این اگه نباشه کل بانک میریزه. و اما طبقات ساختمان که ساختمان نظام پرداخت ملی، خود بانک ها هستن. بانک ها از طریق ستون های پایا و ساتنا برای برقراری ارتباط میان خود بهره میبرن. از این هم این. خب ما بعد از این مسئله باید به تکییف فقهی تسهیلات ببینید. تا اینجا ما هرچه توضیح دادیم بیشتر موضوع شناسی بود، یعنی موضوع به اصطلاح تسهیلات بانکی رو و بستری که این تسهیلات بانکی در آن رخ میدهد، یعنی تسویه و دو نوع تسویه، اینو بیان کردیم. در واقع هر کاری و صحبتی و ارائه‌ای که شد بیشتر، نه اینکه بیشتر، همش موضوع شناسی بود. خب حالا ما میخواییم تکیف فقهی بکنیم، یعنی میخواییم بفهمیم این تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی برای تسویه پایا، چون میدونید تسهیلات کوتاه مدت یک نقدیست، یک نقدینگیست از سوی بانکی به بانکی داده میشود. کی داده میشه؟ موقعی که میخواد تسویه صورت بگیره، نداره تسویه کنه، از اون میگیره. اصلا تسهیلات بین بانکی مربوط به تسویه پایاست، این با این کوتاه مدتی که داره یک روزه چند ساعته، یه حرفا فوقش 24 ساعته. خب پس برای تسویه پایا بانکی در واقع تسهیلی رو از بانکی میگیره، یا از بازار بین بانکی میگیره، دیگه حالا فرق نمیکنه، میگیره. ما میخوایم اینو فقهیش بکنیم. باید ببینیم در نظام بانک متعارف چگونه است. اونجا ربوی است، یعنی تأمین نقدینگی کوتاه مدت بین بانک‌ها با سود ثابت مصداق رباس از نظر ما و اونا بر این اساس. در واقع چرا رباس؟ چون شرط افزایش مبلغ در ازای زمان مساوی است با ربا، پس اونجا رباس. اما ما اگه خواستیم فقهیش بکنیم چند تا راه وجود داره که این راه‌ها را عرض می‌کنیم. یک راه عقد وکالت هست با اجرت. عقد وکالت چگونه قابل تطبیق در اینجا؟ ببینیم ما دو تا بانک داریم، یه بانک کسری داره نمیتونه در عملیات پایا خودشو صفر کنه و بدهیشو بده، یه بانکی هم داریم دارای مازاد است، کمک میکنه به این بانک اول. پس ما الان با دو بانک مواجه هستیم دیگه در یک فضای عملیات تسویه‌ای پایایی، ما با دو بانک مواجهیم، بانک مساعد، بانک مساعدتگیر، بانک دارای کسر، بانک دارای توان مازاد کمک کننده به غیر، به بانک دیگه. اینجا میشه بانکی که دارای کسری هست بانک دارای مازاد رو وکیل بکنه، بگه وجوه لازم رو برای تسویه پایا شما تأمین بکن، در مقابلش کارمزد خدمات، نه سود پول، چون اگه سود پول باشه که میشه ربا، کارمزد خدمات پرداخت بشه. در واقع وکالت در اینجاست که شما این کار رو بکن، این کار رو بکن، ولی ما در قبالش یه کارمزدی رو به شما میدهیم. حالا آیا این درست است یا نادرست است؟ فعلا بحث ما در رصد کردن است. آیا اینجا اصلا وکالت هست؟ چون اون مال رو داره میده. وکالت اینه که در واقع مال خود طرف رو میگه من در اختیارت میگذارم، یا یک مالی که در تحت تصرفش هست، ولی اینجا که مالی تحت تصرفش نیست، مال نداره، مشکلش اینه مال نداره، نقدینگیش دچار مشکل شده، آیا میتونه اینجا وکالت اجرا بشه یا نه؟ ما فعلا رصد داریم میکنیم، رصد میکنیم، چند راه رو ذکر میکنیم تا ببینیم کدام راه میتونه موفقیت آمیز باشه.
از طرف خود بانک از طرف مشتری کارمزد گرفته میشه.
چی؟
کارمزد گرفته میشه از حسابی که مشتری
رو. نه، کارمزد چون بانک مالک هست، هر بانکی بخشی از آنچه که داره مالکش هست، حتی بر اساس عقود اسلامی هم مالکش میشه، بعضی از عقود اسلامی مالکش میشه، و یا حق تصرف داره دیگه، میتونه مثلا کارمزد بده برای پول، اون مشکلی نداره. کارمزد در قبال وکالته، چون وکالت مع الاجره، ممکنه کسی وکیل بشه اجرت نگیره، اون حرفی نیست، اما وکیل مع الاجره هم داریم، میگه من این کار رو برات میکنم ولی اجرت بده. منتها اینجا سخن این است که اون بانکی که مازاد داره و داره نقدینگی رو تأمین میکنه و مشکل حضور اون بانک دیگر رو در عملیات به اصطلاح پایا پای حل میکنه و رفع میکنه، اون مال مال خودشه. چطور میشه که وکیل کنی شما کسی رو که در مال خودت تصرف کن؟ بحث در اینه، ولی فعلا ما این رو مطرح میکنیم تا ببینیم بعد یک راهکاری، راهچارهی پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. بحثش دیگه میمونه برای اون بحثای فقهی که بعدن گشوده میشه. ما الان فقط میخواییم رصد بکنیم، ذهنمان آشنا بشه، اشکالات و مشکلات و یا توانایی ها و مهارت ها به شکل ارتکازی رو هم انباش بشه، تا بعد در اون جایی که باید ما وارد نرمش. چند تا راهکار دیگه هم هست که اینا دیگه بمونه برای یک جلسه بعدیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.